ابتداءً وفات حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت دوستان تسلیت عرض میکنم. میدونین که مذهب ما بلکه دیانت ما تا حد بسیاری صادقیه، یعنی منتسب به امام صادق علیه السلام. حالا در شیعه که زیاد شنیدین که همه چیز به صادقین و باقرین مرتبطه و شیعه امامی تا حد زیادی باقری و صادقیه، اما این رو کمتر شاید شنیده شده که مذهب و دیانت ما، یعنی دیانت اسلام، هم تا حد زیادی احیایش توسط امام صادق و امام باقر و مخصوصا امام صادق علیه السلام انجام شده. شاید کسایی که با تاریخ ارتباط بیشتری داشته باشن شنیده باشن که حوزه های درسی امام صادق علیه السلام و تعداد عظیمی از افرادی که درش شرکت می‌کردن، هم از حیث تعداد و هم از حیث آدم‌ها و اهمیت و کیفیتی که داشتن، از جمله بسیاری از بزرگان اهل سنت مانند ابو حنیفه شاگردان حضرت بودن. شعری به یعنی یک واژه یک جمله به ابو حنیفه مستنده و اون این که ایشون میگه که اگر اون دو سالی که در خدمت حضرت بودم در حوزه درس امام صادق علیه السلام، این دو سال نبود، از نعمان اسم ابو حنیفه چیزی باقی نمیموند. و البته در بین ائمه شیعه تقریبا امام صادق علیه السلام از حیث زمانی و موقعیت و آزادی که داشت موقعیت ویژه‌ای تقریبا میشه گفت داشت، به دلیل اینکه در بیش از 30 سال امامتش، درست زمان افول بنی امیه و انقراض اون و استقرار بنی عباس بود، هم زمانی که بنی عباس هنوز مسلط بر امور نشده بودند و قیام هایی که زمان اون زمان حضرت صورت گرفت از زیدیه و بن الحسن و اینها، اینا همه امکان نفس کشیدن و امکان فعالیت رو برای امام بیشتر میکرد. اما شاید فراتر از این، ما وقتی که نگاه به زندگی امام صادق علیه السلام میکنیم و نحوه احیای دیانت که توسط حضرت صورت گرفت، برای ما الگو زیادی داشته باشه، الگو اثر بخشی داشته باشه، برای اینکه بدونیم که احیای دیانت در زمان خودمون به صورت فردی و اجتماعی چگونه صورت میگیره. شاید از این حیث ما وضعیتمون تا حد زیادی شبیه زمان امام صادق علیه السلامه، چون در زمان ما هم دیانت ضربه جدی خورده و مشکلات زیادی دینداری ما چه در جامعه و چه در اشخاص، یعنی وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که عده زیادی از افرادی که به اصطلاح دیندار هستن تو جامعه ما به نوعی نیازمند و احساس نیاز میکنن به احیای دیانت تو درون خودشون. هیچ زمانی شاید احساس نیاز به دستور عملها و برنامه هایی برای اینکه دینداری توی افراد احیا بشه به اندازه الان نبوده. همیشه ما تو جامعه اسلامی و جوامعی که نزدیک به اونها بودن آدم های زیادی داشتیم که دنبال عرفان بودن، اخلاق بودن، دنبال کارهای مختلفی بودن که دینداری رو توی انسان احیا میکنه، اما تعداد توجه و احساس نیاز افراد هیچ زمانی به اندازه الان نمونده و این احساس نیاز به یک الگوی جدیدیه، یک روش جدیدی و دستورالعملی که اصلا چگونه این احیای دین در جامعه و در شخص محدوده و از حیث اجتماعی هم شاید کمتر کسی باشه که الان معترف نباشه که دیانت در زمان ما به دلایل مختلف، حالا با مواضع سیاسی گوناگون، ضربه های جدی خورده و ما نیازمند هستیم که این ضربه ها رو جبران کنیم، آسیب شناسی بکنیم، صدماتی که به دین وارد شده این صدمات رو جبران بکنیم و این تا حد زیادی زمان میانه حضور ائمه در تاریخ اسلام چنین زمانیه. یعنی اگر کلیت تاریخ دین رو در نظر بگیریم، در یک شرایط خاصی دین غالب میشه و بر کل جزیره العرب و جاهای دیگه مسلط میشه و بعد هم دچار خلل‌های جدی میشه و این خلل‌های جدی منجر میشه به شهادت ائمه و بسیاری از مشکلات دیگه و با شهادت امام حسین و تغییراتی که جامعه اون موقع جامعه صدر اسلام میکنه فضا آماده میشه و مردم هوشیار میشن و جامعه اسلامی هوشیار میشه برای چی؟ برای تغییراتی که میتونه صورت بگیره و این تغییرات توسط بیشتر توسط امام صادق، امام باقر و تا حدی هم توسط امام سجاد صورت میگیره و در شاید بیش از همه توسط امام صادق که زمانه برایش آماده است، شرایط مهیاست، حوزه های درس مفصل میشه، افراد مختلفی از فرق مختلف اسلامی خدمت حضرت میرسن، حضرت مقدور میشه برایش در مدینه که یک نوع مرکزیت در اسلام داشته و اون هم نه هر جای مدینه، نه در منزلش، نه در یک جایی مخفی، بلکه در مسجد النبی، جایی که مرکزیت داشته، مهمترین مرکز جهان اسلام بوده و هست، اونجا حوزه های درسیش رو تشکیل میده و عده زیادی مثل ابو حنیفه، مالک ابن انس و خیلی های دیگه که اینا خیلیشون شیعه هم نبودن و حوزه های درس مفصل، آدم هایی که حتی بعضی هاشون معتقد به دیانت اسلام نبودن اینا در خدمت حضرت میان و بحث ها و گفتگوها اصحاب حضرت در جاهای مختلف سرزمین اسلامی پخش میشن و اصولا یک ویژگی مهمی است که در این زمان برای حضرت رخ میده و این امکان تقریبا برای امام دیگری نیست. حالا تا حدی برای امام باقر هست، برای امام سجاد این آزادی تا حدی بوده، اما هنوز هوشیاری مردم و توجه به حضرت و به اهل بیت مثل امام سلمان، امام صادق نبوده در زمان امام صادق، تو اوج خودشه. زمان امام باقر هم تا حدی رخ میده اما تو این مرحله و تا این حد ظاهرا فقط مختص امام صادق هستش. حالا ما برای این که بتونیم الگوی درستی از نهضت علمی و دینی و فکری امام صادق برای شخص خودمون و برای جامعه اسلامی داشته باشیم، نیازمند این که یک نگاه کلی بکنیم به دیانت، الگویی که مطرح شده و رفتارهایی که آدمهای مختلف با این داشتن و اثراتی که بعد از حوادث سیاسی، بعد از پیامبر به خلفا و غیر خلفا در نهضت دینی داشته و آسیبهایی که ایجاد کرده و بعد اون نوع درمانی که ائمه و مخصوصا امام صادق تدارک دیدن برای راه اندازی مجدد این نهضت دینی. اصولا به دین میشه گفتش که به طور کلی سه نگاه کلان وجود داشته که از قبل وجود داشته الان هم هست. یک نگاه که به خصوص در یه دوره‌ای مثل دوره پیش از انقلاب در بین مبارزین خیلی مرسوم بود، این که دین رو یک نهضت سیاسی و اجتماعی می‌بینن. دینی که ما مثل فرض کنید که بسیاری از نهضت‌های اجتماعی سیاسی فکری مثلا مارکسیسم، لیبرالیسم، دموکراسی و خیلی چیزهای دیگه، نهضتی که هدفش به صورت مستقیم، به صورت روشن و واضح و مستقیما فضای اجتماعی و سیاسی، و اگر توجه به انسان و انسان سازی و چیزایی داره در کنار اینه، یا حالا بعضی ها ممکنه که تو یه دوره هایی حتی در درجه دوم اهمیت می گرفتن، اینه که مثل همه نهضت‌ها و مکاتبی که اهداف سیاسی و اجتماعی دارن، اسلام هم برای این اومده که قیام کنه، جامعه رو تغییر بده، و در کنار این و در اثر این تغییر در جامعه، انسان‌ها هم تغییر میکنن. به خصوص توی دوره‌های این به شدت رایج بود. و در مقابل این نگاه، یه نگاهی بود که نگاهی هست و بوده که همیشه هم یک طرفدارانی داشته، که اصولا اینها قائل بودن که هدف از نهضت اسلامی و هدف از دین جوهره اخلاق و معنویت و فردیتی است که تو آدم ها هستن، و حتی المقدور سعی داشتن که این جوهره فردی و درونی رو با فضای بیرونی سیاسی و اجتماعی قاطی نکنه. این همیشه هم بوده، هم پیش از انقلاب بود، هم در طول تاریخ وجود داشت. طول تاریخ در حتی در سطر اسلام همزمان با ائمه، به عنوان مثال مثلا موقعی که امام حسین قیام میکنه، خواجه ربیع که قبرش در مشهده و جزء زهاد ثمانیه است، جزء هشت نفری است که مثلا زاهدهای تراز اول جهان اسلام محسوب می شدن، نقلی که به ایشون به خواجه ربیع منسوبه اگر درست باشه، اینه که میگه خدا امام حسین رو، حسین ابن علی رو بیامرزه که این اشتباه رو کرد. اصلا اصل حضور در این صحنه اجتماعی رو مخالف با حرکت معنوی و دینی که جوهره اسلام هست می دونست. الان هم تحت تأثیر قضایای سیاسی که تو جامعه ما هست، یه همچین نگاه هایی وجود داره که اصولاً به محض اینکه در واقع نگاهشون اینطوریه، به محض اینکه دین از پستوی خونه ها، از درون آدم ها در بیاد، بخواد یه حرکت اجتماعی کنه، تبدیل به یک مغازه سیاسی میشه و همه چیزش از دست میده. بنابراین ما اصلا نباید اینطوری بشه. و گاهی هم افراط در این فردگرایی دینی میشه، یعنی دین رو چنان امر شخصی میدونن که به دنبال اون یک خدای شخصی، یک خدایی که در آسمان ها هست و انسان در مقابل اون باید یه حقوقی داره، افراد هایی تو این زمینه ای که کاملا در واقع برداشت از یک برداشت خطا نشأت میگیره. اون برداشت خطا در واقع تصورش اینه که خدا هم موجودی است در کنار همه موجودات، یه خدای کناری که تو آسمان هاست، یه ارواحیه که بر ما حکومت میکنه و ما هم در واقع باید اون رو حرفش رو گوش بدیم. وقت اینجا یواش یواش حقوق انسان در مقابل دین مطرح میشه، یه همچین حرفایی که این برداشت از اساس خطاست، یعنی همچین خدای اصولا در یک نگاه صحیح دینی وجود نداره. همچنین خدایی که ارباب در آسمان هست کنار از موجودات و نگاه‌های از این قبیل. در مقابل این دوتا نگاه، یعنی نگاه این که دین در درجه اول یک مکتب سیاسیه و با هدف سیاسی اجتماعی و بیرونی اومده، و نگاه دوم که صرفاً درونیه و اینقدر درونیه که به معنی که بیرون بیاد ممکنه که دچار آسیب‌های جدی بشه، بهتره که اصلا نباشه. نگاه سومی وجود داره که اون نگاه، نگاه کامل و جامعه. اون نگاه اینه که هدف از بعثت انبیا و دیانت این کرامت انسان و تغییر انسان و اصلاح انسانه. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اصلش تعلیم انسانه، اما تعلیم انسان با همه ابعاد زندگی انسان تلاقی داره. نمیشه یک انسانی تغییر بکنه کنار گوشش مثلا آدم بکشن و این بگه که نه به من رفتی نداره. نمیشه که تو کسی در مرتبه حسین ابن علی باشه و دین با اون کلیتش در حال انحراف و تخریب و از بین رفتن باشه و این بگه من میرم حجمو انجام میدم و هیچ کار نمی کنم. این با اصلاح انسان سازگار نیست. و برای نتیجه این نگاه سوم این میشه که هدف از بعثت انبیا، هدف از دین انسانه و هویت انسانه و اصلاح انسانه و اینی که انسان به کرامت انسانیش برسه. اما این به صورت مستقیم خود انسانه، به صورت غیر مستقیم و لوازمش همه ابعاد زندگی انسانی رو در بر میگیره. اگرچه هدف انسانه، اما انسانی که تغییر بکنه احساس مسئولیت پیدا میکنه نسبت به هم نوعش، نسبت به جامعهش، نسبت به فضای سیاسیش، به فضای اجتماعیش و همه اینها در واقع بخشی از اون تغییری است که تو انسان رخ میده. نمیشه این تغییر صورت بگیره و در نگاه انسان، در احساس مسئولیتش، در برخوردی که با جامعه داره، در برخوردی که با حکومت داره، در برخوردی که با نوع بشر داره تغییر صورت نگیره. بنابراین این نگاه، نگاه جامعه که هدف مستقیمش و استولی اتم به من مکارم الاخلاق، این کرامت انسانی و کرامت اخلاقی و هویت انسانی رو احیا میکنه و هدف اینه. اما به صورت غیر مستقیم، به صورت لوازمش و نتایجش، تمام ابعاد زندگی انسان، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو در بر میگیره و توی اونها یک نتایجی داره. حالا این تا اینجا داشته باشین. حالا انسانی که در معرض بعثت انبیا قرار میگیره یه سیری داره. اولش با بعثت شروع میشه که حالا بعثت برای انبیا هستش، اینه که فردی به عنوان پیامبر و رسول از یک مبدع نامتناهی مسئول میشه که انسانها رو ارشاد بکنه و در حیث شخصی آدمها با هوشیاری شروع میشه. یعنی اینی که انسان هوشیار میشه به تناسب نسبت به شرایط خودش. بزرگان اخلاقی اصطلاحا میگن یقظه، یقظه یعنی بیدار شدن. آدمی که اسیر زندگی روزمره است و گرفتار این زندگیه و از زندگی فقط تنها این گذران رو درک میکنه، یه لحظه هوشیار میشه و میبینه که برای خودش باید یه فکری بکنه و این هویت انسانیش در حال از دست رفتن، دچار از خود بیگانگی، دچار فرسودگی، عمرش داره میگذره و هیچ کاری نکرده و همش مثل یک چرخ آسیا داره میچرخه. اینها این هوشیاریش باعث میشه که شروع کنه برای خودش اقدام کردن. وقتی که این بعثت بیرونی یا درونی صورت میگیره و هویت انسان شروع میکنه به زنده شدن و از حیث شخصی فرد اصلاح میشه، از حیث اجتماعی جامعه شروع میکنه تغییر کردن و اولین مراحل این تغییر اصولاً چه در از حیث شخصی و چه از حیث اجتماعی به سهولت رخ میده. به سهولت، نه اینکه سختی، درگیری، جنگ، شهادت اینا نباشه. پیامبر که مبعوث شد جنگ های زیادی داشتیم، کشته هایی داشتیم، شهدایی داشتیم، اما به تناسب اون چیزی که بعداً میخواد رخ بده این خیلی هنوز ساده است، خیلی راحت تره. از حیث درونی و از حیث انسانی هم همینطوره. وقتی که این حالت یقظه رخ میده، جهش ها و گام های اولیه‌ای که انسان برای اصلاح خودش برمیداره، مثلا ممکنه 5 سال 10 سال طول بکشه، اصولا خیلی راحت تر صورت میگیره و انسان میتونه به قله هایی برسه که این قله ها برای اون سهل به سهولت به در دسترسی قرار گرفتن و مشکلاتش بعد از این رخ میده. چجوری رخ میده؟ چه از حیث اجتماعی و چه حیث فردی وقتی که این پیشرفته ها و فتوحات درونی یا بیرونی صورت میگیره و حق مسلط میشه بر فضای جامعه یا فضای درونی انسان، این تسلط، این پیروزی و فتح در یه سطحی از جامعه یا شخص قرار میگیرن و یه عمقی از دسترس اونها بیرون میمونه. حالا برای ما که تجربه انقلاب ایران رو داریم، خصوص برای نسل امثال بنده که پیش از انقلاب و از انقلاب رو به خوبی دیدیم، شاید خیلی راحت تر قابل تشخیص باشه اینکه چگونه فتح اولیه و پیروزی اولیه و تسلط بر قوای ظاهری تا یه سطحی به سهولت صورت میگیره و همه چیز در کنترل میاد. از حیث درونی شخصی انسان هم همینطوره. انسان اولین گام هایی که برمیداره تا سالها ممکنه این همون اولین گام ها باشه. خیلی تسلط انسان بر خودش، بر نیروهایی که درونش هست به راحتی صورت میگیره، غیر از اون درگیری های اولیه در سطح جامعه یا در سطح شخص. وقتی که این درگیری ها رو انسان داره پایداری میکنه، شهدایی در بیرون میده یا در داخل در درون خودش هزینه هایی میپردازه و پای این هزینه ها میسته، فتوحات برای انسان عام میشن و بعدش هم همینطوری مثل یه سرازیری که انسان قرار گرفته، مراحل بعدی هم همینطوری رخ میده. اذا جاء نصر الله الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. شروع کار خیلی راحت، فوج فوج انسان ها میان، یا در درون انسان این حرکت ها به سرعت رخ میده. اما همونطوری که این فتوحات داره رخ میده درون انسان یا در سطح جامعه، این نیروهایی که نیروهای باطل محسوب میشن و در مقابل این حق و حقیقت و حقانیت هستند، اینها شروع میکنن به بسیج شدن، بیدار شدن و لشکر کشی و شرایط شروع میکنه سخت شدن و انسان چیزهایی رو میبینه، دچار درگیری های درون خودش و در سطح جامعه میشه که اصلا تصورش رو هم نمیکرده. و مهم اینه که در این مرتبه‌ای که شرایط بیرونی انسان شروع میکنه به تغییر، نیروهای مقابل انسان با وجهه و پیچیدگی و ظاهری متفاوت از گذشته میان. یعنی اگر گذشته به صورت روشن و واضح نیرویی که لشکر باطل محسوب میشه یا تمایلات شیطانی درون انسان هست یا حالاتی که حالات منفیه، وجهه روشن و واضح و خیلی معینی دارن که انسان به راحتی میتونه بشناسدشون. اما پس از این چی؟ پس از این پیچیدگی ظاهری ایجاد میشه که بین حق و باطل تا حد زیادی دچار خلط و اختلاط میشه. میان صدر اسلام رو در نظر بگیریم، بعد از اینکه پیامبر رحلت میکنه رو روایات ارتد الناس الا ثلاث. حالا این در واقع بعد از پیامبر، قول شیعیه. حالا قول شیعی رو هم بذاریم کنار، فرق دیگه‌ای که فرق دیگه اسلامی که در جزء دین مسلمان هستن اما شیعه نیستن، اونها بعد از پیامبرم اگر قبول نداشته باشن بعدش رو قبول دارن، یعنی اختلاف بین شیعه و مثلا غیر شیعه در این نیستش که آیا بعد از پیامبر انحرافی رخ داد یا نه، چون همه قبول دارن انحراف رخ داد. شیعه میگه بلافاصله رخ داد، اونا میگن مثلا 20 سال 30 سال بعد رخ داد. و هیچ کس قائل نیستش که خلافتی که بعد از پیامبر حاکم شد و وضعیت مسلط جامعه دینی و اون چیزی که رخ داده، اون چیزی که الان هست، همون چیزی که پیامبر می‌خواست. هیچ کس نمیگه الان ما مسلمان واقعی هستیم، هیچ نقصی هم نداریم، هیچ مسلمانی تو عالم همچین اعتقادی نداره و همه قائل هستن، منتها در ریشش، زمانش و شکلش با هم اختلاف دارن و همه قائل هستن. در واقع این شکل کلی که من عرض می‌کنم که بعد از اینکه اون یقظه حاصل میشه، بعثت حاصل میشه و بعد حق در جامعه اسلامی و هدایت درون انسان مسلط بر قوای درونی و بیرونی میشن، بعد از اون تازه قوای باطل شروع میکنن به قیام کردن، شروع میکنن به بسیج شدن و با این بار مسلح و با چهره جدید و با تسلطی که با گذشته قابل مقایسه نیست به مقابله قوای حق میان. و به همین خاطره که شما میبینید که بعد از پیامبر شما تا سال 61 هجری که امام حسین به شهادت میرسه هرچی هست مسیر اینطوری. الان طبق هر نگاهی که داشته باشیم به تاریخ بعد از پیامبر، و در واقع نیم قرن بعد از پیامبر، بعد از پیامبر اسلام، گویی که اصلا چیزی از دیانت باقی نمیمونه، یعنی حتی احکام ظاهری. این چیزی نیست که شیعه فقط نقل کنه، اصلا عاشورا یک نهضت شیعی نیست، یه نهضتی است که تمام قوای باطل در مقابل قوای حق قرار گرفتن و این متفقه. مثلا نگاه این نگاهی که به عاشورا است نگاه شیعه صرف نیست، همه میپذیرن اینو. حالا یه مثلا بعضی فرسون مثلا همون نقدی که از خواجه روی کردم که اعتراض میکرد به اصل قیام، اون هم نگاهش این نیستش که مثلا یزید بر حق بود چی بود، بودن ما وظیفه اونطوری نداریم. مثلا اول پیش از انقلاب که نگاهی بود که هرچی هم که مثلا ظلم حاکم باشه ما وظیفه داریم که کار مثلا فردی بکنیم. این تفاوت در این بود، اما در اصل قضیه تفاوتی نداشت. و بعد از این که در واقع این قوا حاکم میشه، و حالا اینجا راه حل چیه؟ راه حل بدون فشارها و صدمات و آسیبها و بلاهایی که بر انسان در درون یا بیرون رخ میده، بدون این بلاها امکان بازگشت حتی در حد شروع هم وجود نداره. یعنی جامعه اسلامی اگر امام حسین قیام نمی کرد، هیچ راهی نبود که جامعه بازگشت بکنه و برگرده اون مردمی که در اون زمان هستن و متوجه بشن که مسیر غلطیه. همینطور اساس درونی هم همینطوریه، یعنی انسان تا وقتی که اوضاعش خوبه، انسان متوسط میگم، حالا اولیاء الهی رو کار ندارم، آدم های معمولی وقتی که فتوحات معنوی پیدا میکنن و مسیر زندگیشون یک سامان متوسطی از حیث مادی و معنوی پیدا میکنه، برخلاف نگاه ما بلافاصله چیزی که عموماً برای ما حاصل میشه غفلته. یعنی فرض کنیم مثلا ما یه زیارت که میریم، که ما خودمون تازه زیارت بودیم، بعد از اینکه انسان از زیارت برمیگرده و خوشحال از اثراتی که داشته، این اثرات اولین اثرش غفلت انسانه. برخلاف اینکه ما فکر کنیم که حالا که زیارت رفتیم پاک شدیم، بهتر شدیم، بله پاک میشه، اما این پاکی به طور طبیعی نتایج منفی میتونه داشته باشه. و اصولا فتوحات معنوی و گشایش های مادی و هر نوع حرکتی از این نوع انسان رو در معرض غفلت قرار میده. این طبیعه و این خاصیت انسان، طبیعت انسان اینه که در با خوشی، چه خوشی مادی چه خوشی معنوی، در معرض غفلت قرار میگیره. فرق ما با اولیای الهی و بزرگان و اینا این نیستش که اونها ذاتشون با هم با ما متفاوتن، نه، فرقش اینه که ما تا وقتی که یه بلایی، دردسری، مشکلی برامون پیدا نشه، غفلتمون از بین نمیره، اصلا به فکر اصلاح نمیفتیم، چه در سطح جامعه چه در سطح شخص. اما اولیای الهی همین مشکل و سختی و گرفتاری رو با دست خودشون میرفتن و ایجاد میکردن که اصلا این غفلت راهش از ابتدا بسته بشه، آب رو از سرچشمه نمیذاشتن گلالود بشه. ما نه، ما میذاریم گلالود بشه، بعد تا وقتی که آب برامون قطع نشه و نتونیم دیگه دچار آتش نشیم، هیچ وقت دچار هوشیار نمیشیم. اینی که فرض کنید که مثلا در روایات گفته شده که فرض کنید که مثلا این روایت معروف امیرالمؤمنین، ما ارا شیئاً اذر به قلوب الرجال من خفق النعال وراء ظهور، هیچ چیز رو برای قلب مرد مضرتر از صدای نعلین ها، صدای کفش های پشت سر نمیبینه. کفش های پشت سر، آقای دکتر میرحمدی اینجا متخصص هستن، من جسارت میشون، کفش های دوستن یعنی مریدا، طرفدارا، به قول جوانترا فالوورا. این فالوورا که میان، وقتی که تعداد آدم هایی که از آدم تعریف میکنن زیاد میشه، قدیم که این چیزا که نبوده که، اگر کسی مدافع بوده، مدافع پشت سر آدم راه میفتدن، از یه جایی میخواسته بره یه جایی، مثلا مرجع تقلیدی، حاکمی، چیزی، اینا کارش این بوده که پشت سر آدم راه میفته. نعال ورا، خفق نعال ورا ظهور، صدای کفشا پشت سر آدم، این صدا خود این قلب رو اصلا میمیرانه، فرق نداره. حالا فرق من مثلا با امام چیه؟ من در واقع وقتی که پشت سر من راه میفتن خوشم میاد، تا موقعی که چی؟ موقعی که با کله بخونم زمین، خدا هم جلو من یه دونه چاله میندازه که بره بیفتم اون توی پام بشکنه، تا بفهمم که اینا خیلی برام مضره. تا وقتی که نخوردم زمین، پام نشکسته، بستری نشدم، یا تو یا موقعی که یه افتضاحی راه نیفتاده و این فالوورها از دستم عصبانی نشدن، هیچ وقت هوشیار نمیشم. اما امام چیکار میکنه؟ امام نمیذاره به این، امام مثلا معصوم حتی نمیذاره به این نقطه برسه. این چیکار میکنه؟ مثلا اینکه فرض بفهمید که حضرت شامی میاد ازش بد میگه، و چی میگه؟ اولا نمیذاره که کسی چیزی بهش، بعد شروع میکنه به تعریف کردن، شروع میکنه به پذیرایی کردن. اون موقع هم ائمه بیش از ماها طرفدار داشتن، طرفدارایی که کسی به امام میگفت بالای چشم ابرود میخواستن بکشنش، با این خود امام بود که نمیذاشت که این حرکتو بکنن. و بعد هم نوع برخورد خود به خود نمیذاشت، مثل اون قضیه امیرالمومنین که در موقعی که از انبار، شهر انبار رد می شود، دهاغین انبار کنار اسب حضرت پیاده شدن دویدن، حضرت نگردش کنید چی کاری می کنی؟ از ابتدا این آب رو نمی زاشتن گلالود بشه، وگرنه در از کلمات اونها اینطوری برمیاد که این خاصیت انسانه که به محض این که شرایط براش مساعد بشه و احساس خوشی و راحتی بکنه، به هر دلیلی، دلیل مادی یا معنوی، در معرض انحراف قرار میگیره. و این انحراف خیلی عمیقه. این کلام امیرالمومنین تو اینجا، ما ارا شیئاً اذر به قلوب الرجال، نمیگه مثلا به دینشون، به مسلکشون، نه، اون بنیانی ترین و درونی ترین و اصلی ترین هسته وجودی انسان که قلب، اون ضرر میکنه و هیچ چیز هم ضررش به این شدت نیست، هیچ چیزی ضررش به این شدت نیست. وقت در واقع وقتی که فرد در معرض این مشکلات قرار میگیره یا جامعه قرار میگیره، این بلاها و دردسرهاست که اونو میان کمک میکنن. این دردسرها و بلاها مانند شوکی میمونن که انسان رو از بیهوشی در میارن. اگر این شوک ها نباشه هیچ وقت انسان از این بیهوشی خلاص نمیشه، به خصوص امثال ماها که آدم های متوسطی هستیم، یعنی پیوسته در معرض قفلت هستیم که بالاترین قفلت ما هم همین زندگی روزمره است، همین دور قمری که داره میچرخه. چیزی بدتر از این برای ماها نیست، چون ما که فرض کنید که اهل این نیستیم که موقعیتی برامون پیدا نمیشه مثلا صدام حسین اونطوری زون بکنیم، کارهای شبیه این اینطور بزرگ، سیئات بزرگ به طور طبیعی ما هم داره دور هستیم. اما سیئات کوچیک هم اگر حاصل میشه بیشترش ناشی از این دور قمری، این زندگی روزمره که انسان رو غافل میکنه. وقت راه رهایی از این غفلت تنها چیه؟ تنها مشکلات و موانع و سختی هایی که برای انسان پیدا میشه. اگر این سختی ها پیدا نشه انسان به سمت هوشیاری نمیره و همینطور جامعه. و حالا توی وقتی که شما به جامعه صدر اسلام نگاه میکنین میبینید که این 50-60 سال فرسون که مثلا یه کمی کمتر بیشتر جامعه اسلامی دچار صدمات و مشکلات سنگینی شده که این مشکلات اون رو از حالت غفلت در آورده و مردم رو به نوعی متوجه کرده که باید کاری صورت بگیره. بدون این مشکلات امکان نداره. مثل فرض کنید وقایعی که فجایع عظیمی بودن که شبیه اون در زمان جاهلیت توی عربستان رخ نمیداده، مثلا مثل واقعه قتل عام مدینه، مثل به منجنیق بستن کعبه، مثل آتش زدن کعبه، اصلا شرایطی چیزی که مثلا تعریفی که از واقعه قتل عام مدینه نقل میکنن بعضیش که آدم نمیتونه حتی باور کنه، اینقدر عجیبه که شبیه داستان افسانه است اصلا، اونم تو صدر اسلام و فجایعی که مطلقاً زمان جاهلیت امکان نداشته. اصلا بعضی از چیزهایی که نقل می‌کنن به عنوان فاجعه قتل عام مدینه انقدر وحشتناکه که بدون تردید زمان جاهلیت شبیه اینها رخ نمی‌داده. و خب این جامعه رو باعث میشه که به خودش بیاد و شروع کنه به حرکت کردن. این اقبالی که به ائمه شیعه رخ میده از امام سجاد خیلی کم شروع میشه، بعد امام باقر یه میتونه زیادتر میشه و در زمان امام صادق به اوج خودش میرسه. و البته بعد از امام صادق به دلیل اینکه خلفای عباسی در موقعیت قوی تری قرار میگیرن و شروع میکنن برنامه ریزی کردن، دوباره این امکانات افول میکنه. زمان امام صادق به اوج خودش، بالاترین حد خودش. بعد از اینکه این هوشیاری حاصل میشه که الان هم شاید ما در خود ما جامعه اسلامی و اشخاص در یه همچین هوشیاری هستن، یعنی شبیه زمان امام باقر و امام صادق ما هستیم، به نوعی میشه گفت ما شبیه اون هستیم، چون هوشیاری در میان مردم خیلی زیاده و جامعه دینی و غیر دینی رو که نگاه میکنین هر کسی به دنبال یک راه حلی، به دنبال یک اصلاحیه، هیچ کس نیست که مدافع وضع موجود باشه، چه از حیث شخصی و از چه از حیث اجتماعی. و همین خاطر عرض من اینه که از این حیث ما میتونیم الگوگیری قوی تری از زمان امام صادق داشته باشیم و ائمه بعدی، برای اینکه ببینیم که ما چه برداشت الگویی از رفتار ائمه میتونیم بکنیم. شاید بهترین عناصر و موادی که به ما کمک میکنه که این الگو رو برای خودمون برداشت کنیم اینه که ببینیم که ائمه بعد از امام حسین علیه السلام چه کارهایی رو کردن و چه کارهایی رو نکرد و این نگاه بتونه ما رو کمک بکنه. به نظر من سه محور مشخص همه اون کرده ها و ناکرده های ائمه رو شامل میشه. اولش اینه که ائمه اطهار در این رفتاری که به اصطلاح داشتند برخلاف بعضی از نهضت‌هایی که اونها هم نهضت‌های شیعی بودن نگاهشون به اصلاح و تغییر نگاه درونی بوده نه بیرون. شما در زمان ائمه بعد از امام حسین نهضت‌های جدی ما داشتیم، نهضت‌های ضعیف هم نبودن، نهضت زیدیه، نهضت بنی الحسن، نفس زکیه، اینا نهضت‌های بسیار قوی بودن و بعضی هاشون حتی خلافت عباسی از طریق اونها و با اتحاد با اونها تونست پیروز بشه و بعد خیانت کرد و اونها رو کنار گذاشت و اون هم در واقع به دلایل مشخصی. اما در مقابل تمام این نهضت هایی که رخ داده رفتار ائمه به نوعی بوده که این نهضت های سیاسی رو یا تأیید نمی کردن یا در یک حالت کجدار و مریض نگه می داشتن و بعضی از اینها به نظر می رسه که شرایط انقدر آماده بوده که ائمه با اونها همراه می شدن اونها می تونستن حکومت رو بگیرن و مسلط بشن. مثلا مثل قیام مختار، قیام مختار قیام ضعیفی نبوده و زمانی بوده که بنی امیه تقریبا فشل بودن و هیچ امکانی هم نداشتن و ابتداعا هم اونها میان سراغ امام سجاد و امام سجاد جواب مثبتی بهشون نمیده و میفرستنشون سراغ محمد حنبی و همینطور اصل دعوت عباسیان اصلا با نام ائمه رخ داده یا شعارشون یا لسارات الحسین بوده، الرضا من آل محمد بوده و خیلی رفتار دیگه، همونطوری که خراسانی ها و رهبرانشون ابتداعا دنبال ائمه معصومین میان. اما ائمه معصومین این نگاه رو که ما با تغییر حکومت میتونیم همه چیز رو درست بکنیم این نگاه رو گویا از اول نمیپذیرن و تغییر رو به یک تغییر درونی احاله میکنن. رفتار امام صادق با حوزه های درسیش یک نوع رفتار متضاد و متناقضیه که طرفین قضیه رو انسان خیلی راحت نمیتونه با هم جمع بکنه. از یک طرف حضرت حوزه های دینی تشکیل میده، حوزه های علمی تشکیل میده با اون همه توسعه، حالا تو نقد چند هزار نفر نقد کردن دیگه و آدم های مختلف هر کسی میامده خدمت حضرت استفاده میکرده، این رو داشته باشین. حالا کنار اون رفتارهایی داره که بسیار دفع کننده است و انگار که همه اون چیزی که در اونجا می ساخته و شاگردانی که تو همونجا درس کردن وقتی که میان خدمت حضرت، حضرت اینها رو به نوعی چنان منکوب فکری میکنه که انگار که همه اون چیزهایی که گذشته انگار که داره از بین میبره. به عنوان مثال شما ابو حنیفه که از قدم شما هم شنیدین که شاگرد حضرت بوده و خودش اهمیت ای داشت، بعد به یه مراحلی که میرسه ابو حنیفه که بخش عمدهش طبق اعتراف خود ابو حنیفه ناشی از شاگردی امام صادق علیه السلام، در یه ملاقاتی حضرت میپرسه که تو چه کار میکنی؟ میگه من فتوا میدم. میگه تو فتوا با چی میدی؟ میگه با قرآن میدم. عالم بزرگ بوده، همه چیز شاگرد حضرت بوده. حضرت میفرماید که ما فهمت من القرآن حرف، نه یک کلمه، یه حرف هم از قرآن تو نفهمیدی. و این ببینید ظاهرش ما میتونیم مثلا به یک چیزهای توجیه کنیم اما ظاهرش یک تناقض خیلی جدیه. این تناقض جدی از یک طرف شاگردیه که حضرت خودش زحمت کشیده، از یک طرف میگه تو حتی یه حرف یعنی حتی یه واو از قرآن نفهمیده، یه واو چجوری آخه ممکنه ابو حنیفه که عالم بزرگ اون زمانه و شاگرد حضرت خودش بزرگ کرده، این یه واو هم بعد از این همه که کار کرده و این زحمت به این فرجام رسیده یه واو هم نفهمه؟ این تناقضیه که حضرت میخواد نشون بده که همه این چیزی که میخواد رخ بده هدف یه چیز دیگه است و هدف این ظواهر نیست. یک جاهای دیگه هم حضرت وقتی مراجعه میکنن، مثلا مراجعه میکنن که ما برای قیام تو امور سیاسی جاهای عبارتهای مختلفی که ائمه داشتن که اگر مثلا 5 نفر ما باشه، اگر 1 نفر باشه، اگر این تعداد آدم باشه ما قیام میکنیم. بعد اون راوی میاد تعجب میکنه میگه همه شمشیرهای خراسان با شماست، چون خراسان از اول با اهل بیت ارتباط نزدیکی داشته و با همین از همین استفاده کردن بنی العباس از خراسانی ها رو تو لشکرشون آوردن و بنی امیه رو با خراسان بنی العباس تونستن منکوب کنن و حکومت رو بگیرن. در واقع این منطقه اختصاصی اهل بیت بود که بنی العباس استفاده کردن، بعدم رهبرانشون رو کشتن و مسیر رو تغییر دادن. خب اون تعجب میکنه. بعد حضرت قضایی که شنیدین که نشون میده که اونی که من میگم با ما باشه غیر از این ظواهره، اون مرتبه انسانی و درونی و وجودی برای فرد نیازه که اگر اون مرتبه نباشه حکومت برای ما بی ارزشه. این نکته‌ای که از این تناقض در میاد، این نکته اساسی اینه که اینطوری نیستش که ما با صرف حکومت بتونیم به یک جایی برسیم، بلکه تغییر درونی. و تمام رفتارهای ائمه اطهار علیه السلام بعد از حادثه عاشورا وقتی که فرصت دستشون میاد، قبل از عاشورا اینطوری نیست، قبل از عاشورا یه رفتار دوگانه است. شما متوجه نمیشین که امام داره به سمت حکومت میره و داره حکومت رو کنار میزن. مثلا حکومت امیرالمومنین شما در نظر این از یه طرف حکومت، از یه طرف رفتارهایی است که هر انسان ابتدایی از جمله سیاسی‌های اون موقع همه می‌فهمیدن که با این رفتار حکومت رو نمیشه نگه داشت. اما رفتار بعد از امام حسین خیلی واضح و روشن خلاف اینه، یعنی در جهت اصلاح انسان‌هاست. این یک. دوم این که هر نوع حرکت کوتاه مدتی رو ائمه اطهار انگار که ابتر و بی حاصل می دونستن و به شکلهای مختلفی وقتی که مراجعه می کردن از اصحاب برای اینکه تغییراتی رو ایجاد بکنن، به نوعی ائمه اونها رو احاله میدادن به یک زمان بلند و دراز مدت و در نهایت غیبت، که حالا روشن‌ترین رفتاری است که در شکل غیبت رخ میده. غیبت معناش اینه که به این سرعت نتیجه ما نمیتونیم بگیریم، میتونیم اصلاحات کوچیکی داشته باشه. توی 3-4 سال پیش تو همین مجلس صحبتی شد که نگاه شیعه و ائمه شیعه به حکومت و انقلاب و نهضت‌ها چیه و در مقابل اون دوتا نگاه افراط و تفریطی که میگن حتما باید حکومت و انقلاب انقلاب کنیم و حکومت بکنیم، و رفتاری که میگه به هیچ صورت نباید کرد، رفتار وسط، رفتار عقلایی که اون یه حدی از حرکت رو در هر زمانی مقدوره اما بیش از اون نه. و توی بحث‌های دیگه توی باشگاه توی گفتگوی سروران صحبت شد که رفضار نگاه شیعه به حکومت یک نوع نگاه مخالفت همیشگی انگار، از یک طرف حکومت‌هایی رو میاره برقرار میکنه اما خودش از اون ناراضیه و این ناراضی بودن همیشه هست، همزمان هست. این بحثاییست که حالا شده که اینجا دیگه خیلی نمیخوام عرض کنم. اما اون چیزی که در میاد اینه که انگار که از حیث اجتماعی اصلاح ساختار انسانی در کوتاه مدت غیر ممکنه مگر به صورت نسبی، و هر کسی که تصور اصلاح نهایی داشته باشه در کوتاه مدت یک نوعی برخطاست. شاید نسل ما که نسل انقلاب بود یکی از بزرگترین اشتباهاتمون اینجا همین بود که فکر میکردیم که میشه کار رو سریع تموم کرد، و این الان میفهمیم که الان همین چیزهایی که در مورد اهل بیت من دارم میگم اون زمان نگاه معکوس بود و توجیهاتی میکردیم که همه معکوس این و فکر میکردیم میشه با سرعت حرکت کرد، و بزرگان ما هم تو صحبتهایی که داشتن به خصوص تو دهه 60 همه خلاف این بود. اونا اگه بودن همه الان معکوس این میگفتن، اما اون موقع شکل دیگه بود. این هم محور دوم. و محور سومی که در اصلاح از حرکت ائمه و رفتار انسان، رفتار اونها الگو باید بگیریم، اینه که اساس و جوهره تغییر و مهمترین عامل اصلاح رو ائمه عقل میدونستن، نه هیچ چیز دیگه، نه تعبد، نه مناسک، نه صنف. در واقع از رفتار اونها اینطوری برمیاد که اون چیزی که تغییر رو در انسان ایجاد میکنه افزایش ظرفیت عقلی. این ظرفیت عقلی که توسعه پیدا بکنه بالاترین اصلاحات تو ایران تو انسان صورت میگیره، و جامعه هم همینطور. جامعه بدون اینکه این ظرفیت عقلیش توسعه پیدا بکنه با تغییر حاکم، با عوض شدن یه صنف به صنف دیگه، با توسعه مناسک، با امر به معروف صرف، با اینی که شما سر چهارراه‌ها وایسین و به تبلیغات زیاد بکنید، با بنرهای زیادی، حالا با همه چیزهایی که هست، با این تغییری نمی‌کنه. تغییر زمانی صورت می‌گیره که عقل کامل بشه. به همین خاطر مسیر بشریت طبق اون چیزی که از روایات میره جلو ممکنه حتی به سمت فساد بیشتر بره، کما اینکه منهای روایات هم شما وقتی که با نگاه عادی در نظر بگیرین ببینید که تو همین جامعه، تو همین زمان خودمون تحت عنوان دین یا غیر دین، تحت عنوان دموکراسی، تحت عنوان نمیدونم آزادی، فجایعی رخ داده. در کاری به کشور خودمون و غیر خودمون ندارم، اصلا در سطح جهان فجایعی رخ داده که هرگز تو تاریخ نبوده. فجایعی که مثلا داعش توی خیلی آشکار میکرد، فیلم هم ازش میگرفت میذاشت پخش هم میکرد، افتخار هم میکرد. ما تو تاریخ در این حد حداقل نداشتیم. یا کشته هایی که تو جنگ ها در سطح این مثلا تو این یه قرن اخیر رخ داده، هیچ جنگی در جهان این مقدار شاید نداشته. خب در اینی که جهان به سمت فساد ممکنه بره، اما اون نگاه شیعی که انتظار یک نهضت نهایی رو داره و میگه اون نهضت نهایی حتما پیروز شد، از حیث عقلی چجوری ممکنه؟ اون تنها با یک توجیه هست، اون هم با اینی که اصل اصلاح رو ما در ظرفیت عقلی بدونیم. واقع اگر اینطوری بدونیم بشر چه به سمت فساد بره چه به سمت اصلاح بره، این ظرفیت عقلی خود به خود در حال توسعه است. و ظرفیت عقلی اگر در حال توسعه باشه به دلیل اینکه اصلاح از اون برمیاد، به یک نقطه‌ای ما میرسیم، یعنی بشریت به نقطه‌ای میرسه که این ظرفیت عقلی، ظرفیت عقلی کلیت بشریت غالب میشه بر نیروهای مقابل. و این از حیث عقلی خیلی روشن و واضح یک آینده نوید بخشی رو به انسان نشون میده و این در واقع الگویی است که علاوه بر اینکه از عقل برمیاد از حرکت ائمه اطهار برمیاد. در واقع جنبندی عرایض من این میشه که ما در شرایط حاضر بیش از هر چیزی باید و ضروریه و اینطوری هم هست که از حیث فردی و اجتماعی و گروهی و از هر حیث دیگه مجبور به تغییر و احیای انسانیت خودمون در فرد و جامعه هستیم و اگر بخوایم الگوی روشنی برای این اصلاح پیدا بکنیم از رفتار ائمه، اون بر سه محور استواره: محور درونی بودن، یعنی اصلاح بدون اصلاح انسانی امکان نداره، و تعقلی بودن، یعنی اصل احساس اصلاح از طریق افزایش تعقل بشری فردی و اجتماعی امکان داره، و سوم این که در کوتاه مدت غیر از تغییرات نسبی چیز دیگه امکان نداره، بلکه در کوتاه مدت چه بسا حرکت‌های اصلاحی به ضد خودشون تبدیل بشه. کما اینکه قدیمی ها، اون نسل ما، نه نسل شما، ما میگفتیم که انقلاب فرزندان خودش را میخورد. حالا اون نگاهی بود که اون موقع بود، درست قرارش که ندارم، اما به طور طبیعی در کوتاه مدت ممکنه یک حرکت اصلاحی نتیجه منفی داشته باشه. کما اینکه شما صدر اسلام رو که نگاه بکنین، قبل از اینکه پیامبر بیاد و بعثت بکنه و نهضت اسلامی رو برپا بکنه، جامعه جاهلیت از خیلی جهات جلوتر از جامعه 50 سال بعدش بود. بدانید که پیامبر در همون زمان به عنوان محمد امین کلی بهش احترام می‌ذاشتن، در اون دعوای معروف حجر الاسود قضاوت اون رو و داوریش رو همه می‌پذیرن. 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد از اون تاریخ، نوه همین پیامبری که آماده این چیز کرده کشتن با اون وضعیت و افتخارم کردن. بنابراین حرکت اصلاحی در کوتاه مدت ممکنه نتایج منفی داشته باشه، چه در شخص و چه در فرد، و در دراز مدته که میتونه نتیجه بده. این مجموعه عرایضی که من میخواستم خدمتون عرض کنم و جسارت بود و ببخشین طولانی همه کمی شد. اگر چراغ رو خاموش کنید، دو سه کلمه ذکر مصیبت عرض کنم و بعد هم ائمه ما مظهر سختی ها بودند و امام صادق علیه السلام از جهاتی این سختی و دردسرش از بقیه ائمه بیشتر بود. حضرت میراثدار شهادت عاشورایی ها بود و این میراث در اون زمان به شدت زنده بود. برای امام سجاد، امام باقر و امام صادق اون این خاطره انقدر زنده بود که کنه خودشون در اون زمان و در اون فاجعه و در اون شهادت ها زنده بودن، و همه اینها بعد دوران طولانی امامت امام صادق و درگیری که گاهی با خودی ها داشت. تنها اینطوری نبود که دیگران به اون حمله کنن، و از همه عجیب تر اینه که حضرت مصادف بود دوران امامتش، انتهای امامتش، با خلافت فردی از بنی العباس که شاید بیرحمترین، فاسدترین و بدرفتارترین خلیفه بعد از پیامبر بود، منصور دوانیقی، و رفتارهایی که رفتارها اصلا به هیچ صورتی سازگار با مقام امامت نبود، و در نهایت هم حضرت رو با زجر و با سختی به شهادت رسوندن. اگرچه بعضی از ائمه شرایط سختری داشتن، اما امام صادق توی این وضعیت خاص خودش شاید بین ائمه و اهل بیت یگانه بود و گاهی این رفتارها به نوعی بود که حضرت مجبور میشد که به خاطر تقیه کارهایی بکنه که شاید بقیه ائمه نمیکردن طبق بعضی از نقلها. و همینطور کسانی که شاگردان و دوستان و حتی بستگان حضرت بود، بعضی از نقلها شون میده که بستگان حضرت که قیام کردن و امید داشتن که بتونن خلافت رو کسب کنن، اینها رفتارهایی که آدم که شک میکنه که این روایات درسته یا نه. و حضرت توی این شرایط و در نهایت با زجر و با سم به شهادت رسید. امیدواریم که خداوند ما رو کمک کنه که پیرو حضرت باشیم و صادقی باشیم و اون الگوهایی که حضرت جانش رو برای اون داد و تمام زندگیش رو برای اون داد بتونیم در حد مقدور خودمون در زندگیمون و در جامعهمون پیاده بکنیم. صلوات بر حضرت.